بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه اعلام کرد تأخیر در پرداخت های ایران کار نیروگاه بوشهر را به تعویق انداخته است. فرماندهی سپاه مهدی در بصره کشته شد. کمک های نظامی آمریکا برای ارتش لبنان وارد فرودگاه بیروت شد. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز. هومن سیسان هستم و به همراه سایر همکارانم اخبار و گزارش های خبری این ساعت رادیو فردا را به آگاهی شما می رسانم. روسیه می گوید به دلیل تأخیر در پرداخت های ایران احتمال دارد دور دیگری از گفتگوها بر سر تکمیل نیروگاه بوشهر به تعویق افتد. شرکت اتم اکسترو اکسپرت روسیه مسئول ساخت نیروگاه اتمی بوشهر می گوید تأخیرهای مکرر در پرداخت های ایران برای تکمیل این نیروگاه احتمالاً سبب به تعویق انداختن مذاکراتی خواهد شد که قرار است هفته آینده در تهران انجام شود. مسئولان این شرکت میگویند منتظر دریافت پاسخ مقام‌های ایران به سؤال‌های این شرکتند. ایران میگوید به تعهدات مالی خود عمل کرده، اما شرکت روسی بارها اعلام کرده است که ایران اقساط خود را به موقع پرداخت نکرده است. رهبر سپاه مهدی گروه شبه نظامی وابسته به مقتدی صدر در بصره کشته شد. مقامات ارتش بریتانیا گفتند نیروهای عراقی با حمله به اتومبیل فرماندهی سپاه مهدی وی را کشتند. در همین حال پس از ماه‌ها غیبت مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه روز پنجشنبه در نماز جمعه در مسجدی در کوفه ظاهر شد. این برای نخستین بار است که مقتدی صدر از هنگام آغاز طرح برقراری امنیت در عراق در انظار عمومی ظاهر می شود. به دنبال درخواست دولت لبنان از آمریکا برای ارسال کمک‌های فوری نظامی به این کشور، دو هواپیمای حامل تجهیزات نظامی روز جمعه در فرودگاه بیروت به زمین نشست. هنوز روشن نیست که این کمک‌ها مستقیماً از آمریکا آمده است یا از انبارهای ذخایر ارتش آمریکا در خاورمیانه ارسال شده است. وزارت دفاع آمریکا روز پنج شنبه گذشته اعلام کرد 8 هواپیمای حامل مهمات و تجهیزات نظامی را به لبنان ارسال می‌کند. عصر پنج شنبه نیز یک هواپیمای نظامی امارات متحده عربی با محموله نظامی وارد بیروت شد. فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان روز چهارشنبه گفت افراد گروه فتح الاسلام به تجهیزات پیشرفته نظامی از جمله دوربین‌های ویژه دید در شب مجهزند، در حالی که ارتش لبنان فاقد این گونه تجهیزات است. سنا و مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرد 100 میلیارد دلار به هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان اختصاص دهد. این هزینه بدون تعیین زمان مشخصی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. پیشتر نمایندگان دموکرات آمریکا خواستند که تخصیص هزینه‌های جنگ در عراق همراه با تعیین جدول زمانبندی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق باشد. خبری از افغانستان. حدود 200 تن در افغانستان در اعتراض به محرومیت یک نماینده مجلس از شرکت در جلسات مجلس دست به تظاهرات زدند. ملالی جویا که نماینده مجلس افغانستان از استان فرا هست، در 21 ماه مه به علت انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس از شرکت در جلسات مجلس محروم شده است. تظاهر کنندگان که در شهر جلال آباد جمع شده بودند گفتند مجلس افغانستان حق تعلیق خانم جویا را نداشته است. و یک دادگاه در تاجیکستان دو عضو یک گروه اسلامگرا را به زندان محکوم کرده است. مقامات استان خوجند گفتند این افراد که به 16 و 17 سال زندان محکوم شدند به گروه حرکت اسلامی از ازبکستان تعلق دارند. فعالیت این گروه در تاجیکستان ممنوع شده است. گروه حرکت اسلامی از ازبکستان که با شبکی القاعده مرتبط است مسئول چندین بمب‌گذاری در تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان بوده است. شنوندگان عزیز، حالا نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها. طبق معمول هر هفته این برنامه را همکارم
مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. شمار شهروندان ایرانی که همزمان تابعیت آمریکایی دارند و در پی سفر به تهران در چند ماه گذشته بازداشت و زندانی شدند یا گذرنامه‌ای در توقیف وزارت اطلاعات دارند و یا هر دو، به 5 تن رسیده و این رویداد اکنون در کانون توجه رسانه‌های جهان است. آخرین فرد بازداشت شده علی شاکری، فعال در تشکل اقدام شهروندان برای صلح Citizens Peace Initiative در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا است که هنوز اتهامش اعلام نشده است. کیان تاجبخش، استاد جامعه شناسی شهری، نماینده مؤسسه جامعه باز و بنیاد آمریکایی سروس در ایران، مشاور بانک جهانی در تهران و مشاور برخی از وزارتخانه‌های ایران در امور بهداشت و مقابله با ایدز و از کمک رسانان به زلزله زدگان بم هم متهم به زمینه‌سازی انقلابی مخملی در ایران و بازداشت شده است. حاله اسفندیاری، مدیر برنامه خاورمیانه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون سنتر در واشنگتن، از جمله متهم به تلاش برای براندازی نرم نظام شده است. در این میان گذرنامه نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا، نیز در پی سفرش به ایران توقیف شده و او با قرار وثیقه 510 میلیون تومانی آزاد است. سخن از پرونده دیگری هم هست که نام صاحب آن و اتهاماتش هنوز معلوم نیست. پرونده این شهروندان ایرانی آمریکایی در چه چارچوبی قابل بررسی است؟ این از پرسش‌هایی است که با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتم. با نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان و توسعه در کالیفرنیا و پژوهشگر پیشین مدعو در وودرو ویلسون سنتر، با شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و وکیل حاله اسفندیاری و نازی عظیما، و با محمد سیفزاده، وکیل دیگر خانم اسفندیاری در تهران. برخی بر این باورند که بازداشت حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و علی شاکری و توقیف گذرنامه نازی عظیما که همه تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارند با هم و با روابط تهران و واشنگتن مرتبط هستند، و برخی هم معتقدند که این پرونده ها مجزاست و در بردارنده اتهاماتی کاملا مختلف. نظر شما چیه خانم توحیدی؟
از یه جهتی خب به نظر میاد که اینا همه در یک ارتباطه، به این معنا که اصولا میزان فشار و سرکوب هر نوع انتقاد و اعتراض و مخالفتی رو افزایش دادن و یه نوع ترس و وحشت و ضعف رو در حاکمیت فعلی نشون میده. ولی از جهت نوع کار و نوع پیشینه‌ای که هر کدوم از این دستگیر شده ها دارن با هم متفاوتن. خانم حال اسفندیاری، دکتر اسفندیاری، استاد سابق دانشگاه پرینستون، یک آکادمیک هستن و کارهایی که در وودرو ویلسون سنتر انجام میدادن که من از نزدیک حداقل یک سال که خودم فلو اون مرکز بودم از نزدیک شاهد کاراشون بودم، عمدتاً کارهای آموزشی، فرهنگی و برقراری دیالوگ و ارتباط بین جامعه مدنی ایران و جامعه مدنی آمریکا، انتقال افکار، عقاید و مباحث در درون ایران بین روشنفکران، محققین، پژوهشگران دانشگاهی با آمریکایی‌ها بود. که البته اون مرکز چون تلفیقی از فعالیت‌های دانشگاهی و فعالیت‌های سیاست‌گذاری، سیاست‌گذاران آمریکایی هم می‌اومدن، اون کنفرانس‌ها گوش می‌کردن، شرکت می‌کردن و بهره می گرفتن از نظر کارشناسانه ایرانیان یا متخصصین ایرانشناس غیر ایرانی که تو اون مرکز سخنرانی می کردن. خب اعتراض حکومت و دستگیری خانم دکتر اسفندیاری از طرف دولت آقای احمدی نژاد گویا بر مبنای اینه که این نوع فعالیت ها رو اساساً می خواد جلوشو بگیره. یعنی هر نوع تبادل افکار و ارتباط فراملیتی بین روشنفکران و محققین ایرانی رو با خارج دارن محدود می کنن. دو سالیه که به طور سیستماتیک به نظر میاد شروع شده، دستگیری آقای رامین جهانبدلو و چند نفر دیگه که گاهی به طول نکشید دستگیریشون. از همکاران خود ما، من افرادی رو میشناسم که چند روزی بیشتر دستگیر نشدن، بعد آزاد شدن، ولی بعضیا به مدت بیشتری. هرچه به نظر میاد که تنش بین دولت آمریکا و دولت ایران زیاد شده، به خصوص این اخیراً که شهروندان آمریکایی ایرانی تبار رو دارن دستگیر میکنن، شاید بخشی از هدف علاوه بر اون هدف طولانی مدت محدود کردن ارتباط های بین المللی این باشه که از اینها به صورت در واقع گروگان هایی استفاده بشه برای معاملات و چونه زدن ها با طی مذاکراتی که با دولت آمریکا خواهند داشت.
خانم عبادی، شما که وکالت خانم حاله اسفندیاری و خانم نازیه عظیما رو به عهده دارین، آیا این 4 تا پرونده رو مجزا بررسی میکنید یا اینکه در ارتباط با هم دیگه؟
من در وهله اول بایستی بگم که اجازه مطالعه هیچ کدوم از پرونده ها رو پیدا نکردم، نه من و نه همکاران محترم من که بارها و بارها مراجعه کردن. بنابراین اون چی که مورد اعتراض من است این است که چرا در این پرونده ها و همچنین در سایر پرونده هایی که مربوط هست به متهمان سیاسی، حقوق متهم رو از جهت دسترسی به وکیل و برخورداری از یک دادرسی عادلانه نادیده میگیرم. من چون وکیلم مایل نیستم که چیزی رو بر مبنای حدس و گمان صحبت بکنم و بگویم که اینها در ارتباط با هم هستند یا نیستند. فقط اعتراض من این است که قوانینی که در جمهوری اسلامی ایران تصویب می شود لازم الاجرا هم برای ما وکلا و هم برای قضات، هم برای مردم و هم برای دولت مردان، به چه مناسبت قانونی رو که خود دولت تصویب کرده اجرا نمی کنه.
آیه سیفزاده، این اتهام براندازی نرم یا زمینه سازی برای انقلاب مخملی رو شاهدش هستیم که در ارتباط با خانم عالی اسفندیاری طرح شده. تعریفش در قوانین جمهوری اسلامی چی هست؟ هست تعریفی براش؟
نه خیر، در ارتباط با اطلاعیه که داده شده از طرف وزارت اطلاعات مبنی بر اینکه ایشون متهم هست براندازی نرم، ما چنین واژه‌ای در قانون مجازات اسلامی نداریم و با توجه به اینکه نظام ما و نظام حقوقی ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات رو در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته، تمام قضات دادگستری و ضابطین دادگستری مکلف هستند در راستای قانون صحبت بکنند. یعنی اگر کسی مرتکب جرم شده باید اون جرم در قانون به رسمیت شناخته شده باشه و براش مجازات تعیین شده باشد. چنین مطلبی که گفته شده براندازی نرم یا انقلاب مخملی، اینها هیچ کدام اینها واجد جنبه جزایی و مجرمانه نیست.
خانم توحیدی، در دهه اول انقلاب هم مقام جمهوری اسلامی این بود که اعلام میکرد به شدت با مبارزه مسلحانه تحت عنوان محاربه برخورد میکنه و کسانی رو که توی اون راه گام بردارن به شدیدترین وجهی مقابله میکنه باشون. الان صحبت از مقابله با انقلاب مخملی و براندازی نرمه. با توجه به الگوهایی که ما داریم در این موارد، آیا این نقطه قوت و عامل تثبیت برای نظام محسوب میشه یا اینکه مسئله به گونه دیگری هست؟
نه خیر، من فکر میکنم که اتفاقا این نشانه ضعف دولت فعلیه، یعنی نشانگر عدم اعتماد به نفسه. چون دولتی که بدون پایه محکمی داره اساسا به طور طبیعی وجود مخالف رو میپذیره و هر مخالف رو معاند تلقی نمیکنه. هیچ گونه مخالفت رو در ایران عملا بایستی که تحمل نتونیم بکنیم اگه با تعریف رژیم بریم، چون به هر حال هر کسی که داره ایراد میگیره میخواد به طور نرم شرایط موجود عوض بشه. اگر تغییر غیر مسلحانه هم جرم حساب بشه، پس باید چگونه در جهت تغییر حرکت کرد؟ اصلاح طلبا رو رژیم میگه نافشون به آمریکا بسته، یعنی حتی اصلاح طلبانی که در خود حکومت هم شرکت داشت زمانی. هر نوع حرکت مدنی و شفافی رو مثل کمپین که برای 1,000,000 امضا در جهت اصلاح قوانین داره صورت میگیره، میگه که این سرنخش میرسه به آمریکا و به دشمن. اصولا این ایدئولوژی دشمن و این ضدیت با دنیای خارج و این که همیشه یک حالت بحران رو نگه داشتن و هر نوع مخالفت و اعتراضی رو به خارج وابسته کردن، یا علامت اینه که رژیم دچار پارانویا و یه وحشت غیر واقعی هست که ناشی از عدم اعتماد به نفسه، شاید آگاهی از اینه که ریشه هاش و حمایت معنویش رو در میان مردم از دست داده، یا ناشی از عدم آگاهی و عدم کفایت و نامناسب بودن دولت مردان کنونی در حاکمیت هستند. وقتی اینا مثلا حتی یه مرکزی مثل وودرو ویلسون سنتر یا جامعه باز اوپن سوسایتی جورج سوروس رو بنیادهایی میدونن که میخوان در ایران براندازی بکنن، عدم شناخت دولت مردان رو از سیستم کارکرد آمریکا نشون میده. یعنی نمیتونن بفهمن، فکر میکنن در آمریکا هم مثل ایران هیچ نوع انستیتو یا مؤسسه مستقل وجود نداره، مؤسسه که مدنی باشه. واقعیت اینه که مؤسسه وودرو ویلسون سنتر یک تینک تنک، یک مخزن فکری، مخارجش رو بخشن از کنگره آمریکا میگیره، یعنی از نمایندگان مردم آمریکا، و بخشش هم از فاندیشن های خصوصی در آمریکا میگیره و به هیچ حزب سیاسی و به دولت آمریکا، یعنی اون کسی که در حال حاضر در حکومت باشه، وابسته نیست. چنین تینک تنک هایی، چنین مخازن فکری و تحقیقاتی، چون متاسفانه دولت مردان تمامتگرا در ایران اجازه نمیدن در ایران به وجود بیاد، نمیتونن باور کنن و بفهمن که آقای مثلا دکتر کیان تاجبخش اگر هم رنت گرفته از مؤسسه اوپن سوسایتی، به معنی نیستش که داره برای آمریکا کار میکنه. بسیاری از نهادهای بین المللی در دنیا هستند، از جمله سازمان‌های غیر دولتی زنان در کشورهای مختلف، حتی در خاورمیانه، از این فاندیشن‌ها امکانات مالی می‌گیرن، امکانات سفرهای بین‌المللی می‌گیرن تا بتونن ارتباط‌های خودشون رو هم در داخل کشورهاشون هم در سطح بین‌المللی گسترش بدن. ولی اینا هیچ کدوم به معنی نیستش که اینا قصد براندازی دارن، ولی می‌تونن منتقد وضعیت موجود باشن. بسیاری در ایران منتقد وضعیت موجود هستن. اونطور رژیم چون نمی‌خواد اعتراف کنه که تحمل هیچ نوع انتقاد و اعتراض و مخالفت رو نداره، با این اسلحه دشمن، اسلحه براندازی اومده، همون کاری رو که در 10 سال اول تحت عنوان این که هر کس مبارزه کنه داره محاربه با خدا میکنه، و چون یه دیگه مبارزه مسلحانه میکردن، همه رو با یک چوب زدن و همه رو سرکوب کردن و اعدامهای وسیع انجام دادن، ولی چون امروز نمیتونن این کارا رو بکنن و میبینن که واقعا اکثر نهادهای مدنی در ایران میخوان مبارزه شفاف و مدنی و غیر مسلحانه انجام بدن، اسم اینو گذاشتن براندازی نرم. حالا با این زبان و با این گفتمان میخوان هر نوع حرکت رو جلوش رو بگیرن. همه اینا به نظر من بهانه است و هیچ نه منطق قانونی داره، نه منطق علمی و سیاسی داره، و نشان دهنده ضعف و فرو ریختن پایه‌های مدنی خود این حاکمیت است، و در نهایت هم به ضررشون تموم میشه، چون عملا بخشی از جامعه رو که نمیذارن از راه شفاف، مدنی و علنی فعالیت کنن، رادیکالیزه میکنن و اتفاقا به طرف فعالیت‌های اون وقت براندازی و رادیکال میکشونن.
خانم عبادی، شما خودتون تجربه داشتین از این برخورد روزنامه کیهان با کسانی که دگراندیش هستن؟ آیا این رو باید یه مقوله‌ای ارزیابی کرد در چارچوب معادلات بین‌المللی ایران و آمریکا و اختلاف نظرهاشون، یا یه پدیده داخلی؟
به نظر من هر دو مورد رو بایستی مورد توجه قرار داد. هم متاسفانه از جهت محدودیت آزادی‌های داخلی این مسئله قابل بررسی، زیرا که می‌بینیم اخیراً آزادی های داخل کشور رو بنا به دلایل مختلف محدود و محدودتر می کنند. نمونش برخوردی است که با گردآورندگان امضا در کمپین 1,000,000 امضا برای تساوی حقوق زنان شد، برخوردی است که با دانشجویان شد، برخوردی است که با دراویش گنابادی شد که اینها اساسا اهل سیاست نیستند، برخوردی است که با نهضت آزادی شد، و آنچه که اخیرا در خیابان ها به عنوان مبارزه با بدحجابی پیش آمده. بنابراین هم از جهت داخلی میشه این رو در امتداد محدودیت‌های آزادی اخیر حساب کرد، و همین که از جهت بین‌المللی به نظر میرسه که دولت ایران خوش نداره جامعه مدنی ایران با جامعه مدنی بین‌المللی در ارتباط باشه، و نمونش دستگیری‌هایی است که خبرنگاران حتی قبل از خروج از ایران براشون پیش آمد. من اشاره می‌کنم به دستگیری خانم منصوره شجاعی و دو نفر دیگه که حتی قبل از اینکه به سفر بروند در فرودگاه دستگیر شدند. این رو بایستی از هر دو جهت مورد توجه قرار داد.
آقای سیف‌زاده، نوبت شماست. در این پرونده ها عموماً خیلی تأکید میشه بر ارتباط افرادی که بازداشت شدن یا ممنوع الخروج شدن با افراد یا نهادهای خارجی. این ارتباط با خارجی وضعیت حقوقیش چطوره؟
ارتباط با خارجی ها جرمی، چنان که بسیاری از وزرای ما به خارجه میرن و با اتباع خارجه ملاقات میکنن، مذاکره میکنن. بنابراین صرف ارتباط با خارجی جرمی. آنچه که جرم میشود مربوط میشود به این که اعمالی که فرد مرتکب میشود در این ارتباط خارجی علیه منافع ملت ایران باشه.
در این 4 مورد آیا شواهدی ارائه شده که توی اون ردبندی جرم قرار بگیرد؟
من آنچه که مربوط به نامه وزارت اطلاعات بود دیدم حاوی مسائل مجرمانه نبود، به هیچ وجه جرمی منتسب نمیشد. اما من سرکار خانم عبادی و جناب آقای سلطانی همکار محترممون که وکالت خانم اسفندیاری رو به عهده گرفته بودیم مراجعه کردیم به دادسرای انقلاب، و دادسرای انقلاب گفتن که پرونده به شعبه 14 ویژه امنیت ارجاع شده که ما به اونجا رفتیم. وقتی که نامه رو دادیم برای ورود به وکالت و مطالعه پرونده، ما گفته شد شما که قرارداد وکالت با ایشان نداریم. گفتیم خب معلومه که قرارداد وکالت نداریم، ما آمدیم که وکالت بگذاریم. 70% تخلف هست و از طرف دیگه به موجب اصل 32 قانون اساسی وقتی حق دارن کسی رو دستگیر بکنن که دلائل اتهام، یعنی همون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ارتکاب فعل مجرمانه محرز باشه و دلائلی بر این وجود داشته باشه و دادسرا هم مکلف هست ظرف 24 ساعت پرونده رو به دادگاه بفرسته و البته این کار در مورد هیچ کدام از اینا انجام نشده. ضمن اینکه با توجه به اطلاق از 35 قانون اساسی و بند 3 ماده واحده قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی وکالت آقایون نمیتونن جلوشو بگیرن از ورود وکیل جلوگیری بکنن. این عمل 100% تخلف هست. وکالت عقدی جایز بین وکیل و موکل که هیچ احتیاج و ارتباطی به دخالت و تنفیذ قاضی نداره که میل خودش بخواد از ورود وکیل جلوگیری بکنه. ما امیدواریم که طبق موازین قانونی اجازه بدن وکلا پرونده رو مطالعه بکنن و در دادگاه صالح محاکمه بشن، چون برابر اصل 159 قانون اساسی و 172 قانون اساسی فشیرن دادگاه های غیر از محاکم دادگستری و دادگاه های خاص نظامی فاقد صلاحیت ذاتی هستند.
خانم رویدی، ارتباطی که بین دانشگاهیان ایرانی خارج از کشور و دانشگاهیان در ایران برقرار شده بود بعد از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق که این راه ارتباطی رو بسته بود، چه تأثیری پذیرفته از شیوه برخوردی که الان ناظرش هستیم؟
طبعا یکی از تأثیراتش این هست که برای محققین و دانشگاهیان چه در داخل ایران و چه اونهایی که در کشورهای مختلف فعالیت میکنن، حالا چه محققین ایرانی و چه حتی غیر ایرانی، تماس با ایران، رفت آمد از ایران به بیرون دچار مخاطره شده، مخاطره آمیز شده در واقع، و این ارتباطهای فرهنگی رو محدودتر خواهد کرد و شاید هم این هدف واقعا دولت هم همین هست، برخلاف اونچه که اخیراً آقای احمدی نژاد در دبی مثل این که مطرح کردن که فرار مغز و از ایران نگران کننده نیست، چون ایرانی ها هر جا میرن در واقع ارتباطات فرهنگی ایران رو گسترش میدن. خب اگر گسترش ارتباطات فرهنگی چیز مثبتی هست، چرا جلوشو دارن میگیرن؟ واقعیت اینه که دکتر کیان تاجبخش استاد دانشگاه بود در آمریکا، اما اینقدر به ایران علاقه‌مند بود که ترجیح داد بره ایران و اونجا فعالیت کنه. یا خانم دکتر هاله اسفندیاری مجبور نبود اصلا با ایران کاری داشته باشه، برای خود شغلی داشت در آمریکا بود. پس اون دلبندی و علاقش به ایران بود که اون رو وادار میکرد که روی ایران کار کنه و ایران رفت آمد داشته باشه. حتی خانوادش، مادر پیرش هنوز در ایران مونده بود. یا آقای شاکری به عنوان فعال سیاسی خیلی علاقمند به مسائل ایران، میتونست اگر به ایران علاقه ای نداشت و این ارتباطا براش مهم نبود کارهای دیگه ای بکنه. خانم مثلا نازی عظیما به عنوان یک خبرنگار میتونست جاهای دیگه کارش انجام بده. پس اونهایی که دغدغه ایران رو دارن و دلشون برای ایران سوخته که میخوان با ایران رفت آمد کنن، محقق معروف ایران شناس و خاورمیانه شناس، به خصوص کسی که رو عراق مطالعات خیلی جالبی داشته آقای پروفسور ونکول، اعلام کرده که خوب محققین ایران شناس بایکوت کنن رفتن به ایران رو، چون این شرایطی که دولت ایران ایجاد کرده هیچ کس نمیدونه که اگه بره ایران سفر کنه آیا سالم و به موقع میتونه برگرده از ایران یا نه. یعنی شما فکر کنید در بین حتی اون آکادمیک‌ها و دانشگاه‌هایی که مخالف حمله نظامی به ایران هستن، منتقد سیاست‌های دولت فعلی آمریکا هستن، حتی اونها هم که ایران دوست هستن الان آنچنان بیزار شدن از وضعیت نقض حقوق مدنی و آزادی‌های مدنی و سیاسی در ایران که دارن تشویق میکنن دیگر محققین اروپایی و آمریکایی و بین‌المللی رو که از سفر کردن به ایران تا اطلاع ثانوی، یعنی تا عوض شدن این سیاست فعلی از طرف دولت ایران، جلوگیری کنن. خب این خودش ضربه بزرگی به ایماژ و چهره ایران در محافل بین‌المللی. واقعا به نظر میاد با سرکوبایی که تو خیابون‌ها میشه، با فیلمایی که ما میبینیم که اصلا حال آدم بد میشه از ایزان توحش و سرکوبی که دارن رو جوانا یا حتی معتادین و غیره انجام میدن به جای اصلاح اینها با اون شیوه های وحشیانه، انگار یه عده‌ای در ایران عمدن کارایی میکنن که ایماژ ایران در افکار عمومی جهانی به صورت واقعا وحشیانه ای در بیاد، شرایط حمله نظامی و یک جنگ گسترده فراهم بشه. در ضمن البته بعضی سیاست‌های نپخته و نادرست دولت آمریکا هم به این مشکلات افزوده. یعنی اینکه دولت آمریکا اومده اعلام کرده 75 میلیون دلار می‌خواد صرف کمک به جامعه مدنی و اینجور چیزا به ایران بکنه، باعث شده که خیلی ها چوب امکان گرفتن کمک مالی رو بخورن، حتی اونایی که اصلا از این کمک‌های مالی استفاده نمی‌کنن. بنابراین مشکل ما از دو طرفه، هم از سیاست‌های نسنجیده آمریکاست و هم از سیاست‌های سرکوبگر در داخل ایران و سوء زنها تفاهم‌های موجود. یعنی اصولاً چون بین دو تا دولت خصومت هست، جامعه مدنی هر دو طرف هم نمی‌تونن به طور سالمی با هم ارتباط برقرار کنن.
خب مثلا حالا هر دولتی، چه دولت آمریکا چه هر دولت دیگه‌ای بخواد به گسترش جامعه مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در کشور دیگه مثلا ایران کمک بکنه، پس چیکار میتونه بکنه که منتقدان و مخالفان نظام که همین خواستار رو دارن ازش شکایت نداشته باشن؟
ببینید، اولا الان چون دنیا داره جهانی میشه، هیچ جا نقض حقوق بشر حیات خلوت هیچ کسی نیست. یعنی همونطور که دولت ایران داره مداخله میکنه در مسائل مربوط به فلسطین، لبنان یا حتی کشورهای دیگه، همه دولت‌ها حق دارن که در مورد نقض حقوق بشر، چون بشر بشره، فرق نمیکنه که ایرانی باشه، لبنانی باشه، آمریکایی باشه، فرانسوی باشه، در این مورد همه کشورها و دولت‌ها حق دارن اظهار نظر کنن، حق دارن از پیشبرد حقوق بشر که یکی از وسایل اصلیش هم وجود دموکراسی هست دفاع کنن، حمایت کنن به اشکال مختلف. مشکل اصلی از اونجا ناشی شده که بین دولت ایران و دولت آمریکا همچنان خصومت و سوء ظن و جنگ سرد وجود داره. اول باید این حل بشه، یعنی روابط به یک روابط دیپلماسی نرمال و طبیعی تبدیل بشه. دوم اینکه دولت آمریکا حالا اگه اومده میخواد اعلام میکنه که همچین پولی رو داده، لااقل بیاد بقیه کاراش هم شفاف انجام بده، یعنی مشخص کنه که این پول رو چه گروهایی، چه کسانی، چه محافلی میگیرن، در چه راهی خرج میشه، تا اینکه آن گروهایی در ایران که نمیخوان از کمک‌های مالی دولت آمریکا استفاده کنن، لااقل اونا چوب این مسئله رو نخورن، یعنی مسئله شفاف انجام بشه.
خانم نیره توحیدی در مورد وضعیتی که این بازداشت‌ها یا ممنوع الخروج کردن‌ها در افکار عمومی بین‌المللی ایجاد کرده صحبت کردن. خانم عبادی، شما در محافل جهانی و بین‌المللی چهره شناخته شده ای هستین، آیا صحبتی میشه مثلا فرض کنید در جایی که شما رفت و آمد دارید در مورد این شیوه جدید برخوردی که شاهدش بودین؟
برخورد من در خارج از ایران با افراد دانشگاهی و مجامع دانشگاهی، متاسفانه این گونه برخورد با افراد تحصیل کرده و اساتید دانشگاه بسیار اثر نامطلوبی در سطح بین‌المللی گذاشته و سوالی است که حتی افرادی که معمولا درگیر سیاست نیستند این سوال رو حالا دیگه از خودشون میپرسند. در خارج از ایران چه اتفاقی تو ایران افتاده و دولت ایران چه فکر میکنه از دستگیری چند فرد دانشگاهی و ایجاد محدودیتی به این شدت برای جلوگیری از مبادله اطلاعات بین جامعه مدنی ایران و خارج از ایران چه سودی میبره؟ و این سوالی است که همواره از خودشون، از ایرانی هایی که در دسترسشون وزن میکنن و متاسفانه من جوابی ندارم که به این سوال بدم که بگویم آیا دولت ایران واقعا از این مسئله سود میبره. به نظر من نه، این مسئله حیثیت بین المللی ایران رو زیر سوال میبره و به سود ایران خصوصا در شرایط بحرانی فعلی نیست. یادمون باشه که ما یک پرونده‌ای هم در شورای امنیت سازمان ملل متحد داریم که چند روز دیگه مجدداً بایستی راجع بهش تصمیم گیری بشه. وقتی که حکومتی رفتارش بدین گونه باشه که با عده دانشگاهی به این صورت برخورد بکنه، اگر اعضای شورای امنیت برای تصمیم گیری علیه ایران کمی تردید داشته باشند، اون موقع تردیدهاشون هم برطرف میشه، برای اینکه فکر میکنند حکومتی که مستمرن و آشکارا نقض حقوق بشر میکنه، خب از جهت بین‌المللی میتواند مورد اعتماد نباشد، بنابراین درنگ نمی کنند و رأی خودشون رو علیه ایران خواهند داد. این گونه اعمال خصوصا در شرایط فعلی به نفع سیاست خارجی حکومت جمهوری اسلامی ایران نیست و من امیدوارم که دستگاه قضایی با توجه به اینکه موکلین من بیگناه هستند و با عنایت به ضوابط قانونی که در خود جمهوری اسلامی به تصویب رسیده، بلافاصله اینها رو آزاد بکنه.
خانم عبادی، سراغ همکار دیگرتون در کانون مدافعان حقوق بشر میریم، آقای سیف‌زاده. و سوال آخر این آقای سیف‌زاده که روند این پرونده از لحاظ قانونی به کجا می انجامه و نتیجه تصمیم گیری درباره این پرونده ها؟
از لحاظ حقوقی زمان ما می توانیم به طور کامل به موضوع پاسخ بدیم که پرونده رو مطالعه بکنیم و البته این حق هر متهم و وکیلش هست و بعد از اون بتوانیم تصمیم گیری کنیم و از موکل دفاع بکنیم. اما روندی که تا به حال پیش شده نه تنها در مورد این دستگیری های اخیر، بلکه سالها این روند منطبق با موازین قانونی و قواعدی که در جمهوری اسلامی هست منطبق نیست. یعنی خود آقایان قوانین مسبب خودشون رو به فرمایش سرکار خانم عبادی اجرا نمی‌کنند.
با سپاس از شما آقای سیف‌زاده، خانم عبادی و خانم تور.